زندگی مشترکشون رو آغاز کنن. به همه تبریک میگیم، شاد باش میگیم و آرزوی سعادت و خوشبختی برای همه هموطنان عزیز داریم، به خصوص شما جوانهایی که الان دارید صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت شما هستیم. به ساعت 9 صبح رسیدیم و دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. سه‌شنبه 30 خرداد ماه سال 1402، مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، بسیار خوش آمدید. امیدواریم صبح بسیار عالی رو آغاز کرده باشید. ما هم با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم جهت آگاهی بیشتر شما در حوزه علم و پزشکی و فرهنگ و اقتصاد و سایر مباحث، که امید به همراهی شما عزیزان داریم. من معصومه نوازنی به همراه همکاران خوبم برنامه امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم. تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی فاطمه مختارزاده و صدا بردار مهندس حسن عجوری. اما مباحثی که امروز به آنها در مجله علمی روزانه خواهیم پرداخت. بیست هزار دانشجوی مستعد مناطق محروم تحت حمایت بنیاد نخبگان قرار می گیرند. در خصوص شخصیت علمی شهید چمران گفتگو خواهیم داشت. از برنامه های روز ملی بسیج اساتید مطلع خواهیم شد. از حضور تیم فرمول دانشجویی روهام از کشور ایران در نقابت‌های بین‌المللی جویا خواهیم شد. خبرهای پزشکی رو خواهیم شنید. و باز هم در خصوص کالابرگ اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهیم داد با توجه به گفتگویی که خواهیم داشت.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
بله، خانم یاسمینا نکسیما و مهمترین خبرهای پزشکی روز جهان در بخش اطلاعات پزشکی. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه، بفرمید.
سلام، صبح شما هم سرکار خانم نوازنی عزیز بخیر، صبح همراهان برنامه روزانه هم بخیر و سلامتی. امروز هم با دو خبر از دنیای پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
بسیار عالی، بفرمید.
پایدار باشید. اما خبر اولمون، مرد معلولی که با کمک کاشت مغزی موفق به راه رفتن شد. گرت یان اوسکام، مردی 40 ساله اهل هلند که 12 سال پیش در یک حادثه دوچرخه سواری فلج شد، حالا این فرد به وسیله وسایل کاشته شده الکترونیکی در مغز یا ایمپلنت، افکارش به کمک یک ایمپلنت دیگر در نخا به پاهاش منتقل میشه و این فرد میتونه راه بره، که این نتیجه دانشمندان سوئیسی در نشریه نیچر هم منتشر شد و این فرد بعد چند هفته تمرین حالا میتونه بیسته با کمک واکر راه بره و راه رفتنش هم فرم طبیعی داشته باشه.
بله.
البته کار این سیستم هنوز ادامه داره، چرا که به طور دائم قابل استفاده نیست و پرحجمه و در مرحله آزمایشی هم قرار داره و در این مرحله آزمایشی حالا بیماران در یک برنامه بازپروری قرار گرفتن که هفته چند بار و هر بار یک ساعت از این سیستم استفاده میکنن که این عمل راه رفتن عضلات رو تربیت میکنه و مقداری از این حرکات هم بعد خاموش شدن دستگاه هم حفظ میشه، که خب این نشون میده که ما رشد مجدد اعصاب آسیب دیده رو هم داریم. و خب هدف نهایی این پروسه و این تحقیق اینه که ابعاد این دستگاه به سمت مینیاتوری بره و قابلیت استفاده دائمی داشته باشه و هم برنامه بازپروری جوابگوی خیلی از بیماران معلول باشه.
بسیار عالی، متشکرم. و خبر بعدی؟
بله، خبر بعدیمون در واقع درباره اینه که روشن کردن کولر خودرو هنگام سوار شدن در فصل گرما خطرناکه. بر اساس تحقیقات انجام شده، اجزای داخلی کابین از جمله روکش صندلی ها، روکش درها، داشبورد و سایر قطعات در اثر تابش نور خورشید مخصوصا در تابستان گاز سمی و سرطانزای بنزن رو تولید و ساطع میکنن.
بله.
خب علاوه بر این سرطانزا بودنش به استخوان هم آسیب میزنه، باعث مسمومیت استخوانی میشه که همین مسمومیت استخوانی باز هم باعث ابتلا به آنومیلاک سرطان خون مربوط به گلبول‌های قرمز و سطح گلبول‌های سفید رو هم کاهش میده، منجر به این بیماری میشه. و خب هنگام سوار شدن در خودرو برای همین توصیه میشه که اول شیشه ها رو پایین بکشیم، درها رو باز در واقع نگه داریم که این هوای نامطبوع خارج بشه، سپس کولر خودرو رو روشن کنن افراد و استفاده کنن.
بسیار تشکر میکنم از شما خانم مکسیمای عزیزم، امیدوارم که امروز روز خوبی داشته باشید. خسته نباشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با مجله علمی روزانه در خدمت شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اگر که از طریق رادیوی معمولی ما رو دریافت میکنید که بسیار باعث خوشحالی است، اگر از طریق اینترنت و سایت رادیو گفتگو دارید صدای ما رو میشنوید بازم متشکریم، و اگر از برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون ما رو دریافت میکنید، فقط بگم که یک بخشی رو این برنامه کاربردی داره که میتونه نظرهای شما رو ثبت بکنه و به دست ما برسونه. به هر حال باعث دلگرمی ما هستید. 30035 هم که در اختیار شماست، سامانه پیامکی و البته از همه اینا راحت تر 162 شماره رابطه‌نامه سازمان که خیلی سریع نظرهای شما رو به دست ما خواهند رسوند. متشکرم. حوزه آموزش و پرورش خبر مسرت بخشی به دستمون رسید، اینکه 20,000 دانش آموز مستعد مناطق محروم تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار میگیرن. این خبر خیلی خوبی است و فکر کردیم شایسته است که در برنامه روزانه امروز راجبش صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر رضا گلشن مهرجردی، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان در بنیاد ملی نخبگان. آقای دکتر مهرجردی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه روزانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. اینطور که در خبری که ما خواندیم ازش برمیاد که این تصمیم در یک نشست گرفته شده، در یک نشست هماندیشی جمعی از نخبگان و همینطور وزیر آموزش و پرورش، بیشتر میخواییم از شما بشنویم آقای دکتر.
متشکرم. اول اصلاح بکنم که این تصمیم در اون جلسه اتخاذ نشد بلکه اعلام شد برای نخستین بار. این عدد در واقع عدد هدفی است که ما در برنامه سال 1402 مون در واقع هدف گرفتیم.
بله.
برای توضیحش باید خدمتتون عرض بکنم که بنیاد ملی نخبگان از سالها پیش، از اوائل دهه 90 شمسی، با همکاری وزارت آموزش و پرورش طرحی رو به اجرا داشت تحت عنوان طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، معروف طرح شهاب، که در سالهای دهه 90 عمدتا تمرکز این طرح روی دوره دبستان بود آیه های چهارم و پنجم و ششم
بله.
که همکاران ما در آموزش و پرورش آموزگاران محترم آموزش دیدن و بدون در واقع الزام حضور دانش آموزان در هیچ آزمون، تست، مسابقه یا رقابتی از طریق مشاهده فعال آموزگاران در کلاس و ثبت رفتارهای نشانگر استعداد به ما این امکان رو دادن که در اواخر دهه 90 با جمع‌بندی اطلاعات ثبت شده بتوانیم در هر منطقه آموزشی حدود 10% دانش آموزان همون منطقه رو به عنوان گروه مستعدان شناسایی بکنیم.
بسیار عالی.
ما این اطلاعات رو الان برای پایه‌های 7 تا 12 برای مناطق مختلف کشور در اختیار داریم و با دارا بودن این بانک اطلاعاتی امکان داره که این گروه مستعدین رو با انواع فهرست‌های موجود در کشور تقاطع بدیم و فهرست مشترک رو در بیاریم، بتونیم بگیم دانش آموز مستعد مثلا شهری، مستعد روستایی، مستعد هر گروه دیگری. یکی از گروه‌هایی که به عنوان گروه هدف برامون اهمیت داشته که بهشون بپردازیم گروه دانش آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی که عمدهشون الان کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی هستن. این کار رو ما با دوستان کمیته امداد حضرت امام از سال گذشته آغاز کردیم. دانش آموزان تحت پوشش، در واقع دانش آموزان خانواده های تحت پوشش کمیته با فهرست مستعدان 10% ما در سطح کشور تقاطع داده شده و حدود در واقع 10% دانش آموزان مستعد خانواده های کمیته امداد در پایه 7 و 8 و 9 که همین قریب عدد 20,000 نفر جمعیتشون هست، انشاءالله امسال با همکاری بنیاد و کمیته امداد خدماتی رو دریافت خواهند کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر مهشدی، ظاهرا برای حمایت از حالا صاحبان استعداد برتر ساکنین روستاهایی که اصلا مثلا دسترسی بهشون نیست یا دسترسی به مدارس سطوح بالا رو ندارن، بیش از 200 کانون مردمی با بنیاد ملی نخبگان همکاری دارن برای شناسایی این افراد. میشه قدری راجع به این موضوع هم برای شنونده‌های ما صحبت بفرمایید؟ خواهش میکنم.
ببینید، همینطوری که گفتم فهرست مستعدین رو میشه با فهرست‌های مختلف تقاطع داد و نهادهای همکاری رو بنیاد میتونه در واقع شناسایی بکنه که طریق دسترسی به گروه مستعدان ما باشن.
بله.
همینطوری که گفتم یکی از این نهادهای همکار نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی هستن. اما انواع دیگری از نهاد همکار هم الان ما شناسایی کردیم و در دستور کار داریم. یکی از این نهادها همونطور که گفتید کانونهای مردمی هستند. کانونهای مردمی شناسایی هدایت مستعدان مجموعی هستند داوطلب در قالب سازمانهای مردم نهاد، در قالب کانونهای فرهنگی هنری مسجد، در قالب گروههایی که در پایگاه‌های مقاومت بسیج هستند و دیگر هویت‌های محلی، جمعی از دانشجویان یا طلاب جوان و مستعد و علاقه‌مند به کمک به بچه‌های مستعد محله به صورت داوطلب در سطح کشور پایگاه‌هایی دارند. بچه‌ها رو بعد از ظهرها، آخر هفته‌ها، تابستان‌ها در حوزه‌های تحصیلی، فرهنگی، شناسایی استعدادها و پرورش اونها کمک و هدایت می‌کنند. این کانون‌ها در واقع با یک سازوکار شناسایی و ارزیابی در بنیاد تعدادیشون شناسایی شدن. ما امسال انشاءالله 150 تا از این کانون‌ها رو در کشور حمایت میکنیم که از طریق تقویت این کانون ها دانش آموزان مستعد اونجا هم خدمات بگیرن.
بسیار.
و همچنین اینم اضافه بکنم، همچنین یکی دیگه از حلقه های نهاد همکاری که ما به دنبال شناسایی و همکاری باشون هستیم مدارس محل تجمع مستعدان هستن. یعنی ما اسامی دانش آموزانی که در مدارس مختلف کشور در حال تحصیل هستن رو با فهرست مستعدین تقاطع میدیم و مدارسی که فراوانی بیشتری از گروه مستعدین در اونها باشه رو باشون همکاری میکنیم. امسال انشاءالله مدارس شبانه روزی کشور که محل تحصیل عموماً دانش آموزان مستعد روستایی هستن.
بله بله.
و قریب 1000 مدرسه شبانه روزی در متوسطه اول ما داریم. این گروه در واقع هدف ما هستن. انشاءالله 100 مدرسه شبانه روزی که میزان حضور دانش آموزان مستعد در اونها بیشتر از بقیه هست به عنوان نهاد همکار بنیادهای استانی ما شناسایی شدن و برنامه هایی دارند که در این مدارس فعالیت های هدایت و توانمندسازی مستعدان پرقدرت‌تر و پررنگ‌تر از گذشته اجرا.
بسیار عالی. خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر رضا گلشن مهرچندی، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان در بنیاد ملی نخبگان. آقای دکتر، برای شما، همه همکارانتون، همه کسایی که به این موضوع مهم انقدر توجه میکنن، آرزو موفقیت میکنم. انشالله که نتایج شگرفی رو در سالهای آتی بابت همین دانش آموزان مستعد دریافت بکنه کشور عزیزمون. خدا نگهدارتون باشه. حتما همینطور خواهد بود. ممنونم. خدا نگهدار. نه 15 دقیقه است. اینجا مجله علمی روزانه است. اگر که مایلید در حوزه علم و پزشکی و فناوری، فرهنگ، اقتصاد و موضوعاتی که به هر حال به علم مربوط میشه به روز باشید، حتما با روزانه رادیو گفتگو همراه باشید. برنامه کاربردی ایران صدا فرصت خوبی است برای شما که بتونید در جریان برنامه‌های مختلف رادیویی باشید و البته اگر که مایل به گوش کردن به برنامه روزانه باشید، اونجا هم میتونید بر اساس برنامه جدول زمانی که داره برنامه‌های پیشین ما رو گوش کنید و بدانید که اونجا هم میتونید نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بکنید. شماره پیامک شماره رابطونی سازمان 162، اونم خیلی راحته، 30162 هست. میتونید از اون طریق هم برای ما پیام ارسال بفرمایید و اگر بخواید مستقیم با ما در ارتباط باشید که 30010-35. روز ملی بسیج اساتید که قرار هست با حضور 30,000 نفر از اساتید بسیجی در واقع در 31 خرداد ما سال روز شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید برگزار بشه. فکر کردیم که شایسته است که راجع به این موضوع صحبت بکنیم در برنامه با جناب آقای دکتر محمد رضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید. آقای دکتر مردانی، به رادیو گفتگو و برنامه روزانه خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم عرض ارادت و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین سرکار خانم نوازنده خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر، همطور که حالا برخی از دوستان در جریان هستن، هر سال به مناسبت این روز اساتید بسیج دانشجویی سرسر کشور یاد و خاطره شهید چمران رو به عنوان استاد تراز اول انقلاب اسلامی گرامی میدانم و البته مراسم خاصی دارن. از مراسم امسال بدانیم، از شما بشنویم، بفهمید. خواهش میکنم.
بله، خواهش میکنم. خب امسال انشالله 30,000 استاد بسیجی همزمان در سراسر کشور از ساعت 9 صبح تا 12 روز در روز چهارشنبه 31 خرداد ما که فردا باشه گرد هم میان تحت عنوان حضور حماسی 30,000 استاد بسیجی سراسر کشور با شعار استاد بسیجی جهاد تبیین و امید آفرینی و اعتلاء نظام اوکراینی در تهران، این اجتماع در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد در محل اقامه نماز جمعه در اون سالن زمین چمن با حضور رئیس محترم قوه مقننه، فرمانده محترم کل سپاه، وزیر محترم علوم، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه و سایر مقامات لشکری و کشوری انشاءالله در دانشگاه تهران رأس ساعت 9 آغاز خواهد شد. برنامه در واقع حضوری است برای میثاق با شهیدان عزیز، به ویژه شهید دکتر مصطفی جمران، و اعلام آمادگی برای نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف، به ویژه کمک به نظام اوکراینی کشور و کارآمدی نظام اوکراینی کشور. همزمان این نشست به صورت تصویری یک پارچه در استانهای کشور و برخی دانشگاه‌های بزرگ در واقع برگزار خواهد شد. البته برنامه‌های محلی هم علاوه بر این برنامه در ادامه و توسط دانشگاه‌ها خواهند داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر که الان اساتید برنامه ما رو گوش میکنن، این بخش رو بفرمایید که آیا همه دوستان میتونن در این مراسم شرکت بکنن یا اینکه دعوت میشن، که اطلاع رسانی بیشتری بفرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم. من از همینجا از اساتید ارزشی انقلابی و به ویژه عزیزانی که در سازمان بسیج اساتید در کانونهای استادی بسیج اساتید ثبت نام کردن، اگر در واقع اطلاع رسانی نشده بهشون دعوت میکنم حتما تشریف بیارن، البته کارت شناسایی همراه داشته باشن. بهترین کار اینه که به کانونها و دفاتر بسیج دانشگاه ها مراجعه کنن، از طریق اونها راهنمایی بشن. در این حال اگر مستقیما تشریف بیارن کارت ملی یا شناسایی خدمتشون باشه، مشکلی برای حضور ندارن. ولی تعدادی از اساتیدم که در واقع امکانش بوده بهشون اطلاع رسانی شده. این ممکن است چون اساتید همیشه در دانشگاه نیستن و زمانی که کلاس دارن یا زمانی که امتحان دارن بعضن اونجا هستن، اطلاع ندارن، میتونن شرکت کنن. ما در خدمت اساتید عزیز هستیم.
خیلی متشکریم آقای دکتر محمد رضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید، از توضیحات شما، از دعوت شما آقای دکتر. ممنونم. امیدوارم که این مراسم به شایسته ترین شکل و به بهترین شکل به یاد شهید چمران گرامی برگزار بشه و نتایج مطلوبی که در نظر داره این مراسم به دست بیاد. خیلی ممنونم از شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم. اینجا مجله علمی روزانه ساعت 9:22 دقیقه. ۲۶۵۲۲۸۵ شماره تلفن برنامه روزانه است، میتونید تماس بگیرید و همینطور 30,010,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو، و البته در لحظه که دارید برنامه رو گوش میکنید سامانه پیامکی برنامه است. و یه شماره تلفن هم داریم که اگر که مایل باشید نظرهای خوب خودتون رو یا موضوعاتی که فکر میکنید خوبه در این برنامه بهش پرداخته بشه رو با ما در میون بگذارید، 0903-913-4744. اینجا روزنه.
جرقه. جرقه مجموع داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان هدبند.
در حال راه رفتن در گوشه‌ای از خونه خودتون هستید که ناگهان درد شدیدی در انگشت کوچک پایتان احساس می‌کنید. فریاد می‌زنید و بی حرکت می‌مونید و ناامیدانه منتظر می‌مونید تا درد انگشت پاتون فروکش کنه. هیچ دردی مثل کوبیدن انگشت پا به چهارچوب در یا پایه میز وجود نداره. اگرچه آسیب ناشی از این برخورد معمولاً ناچیزه، پس چرا برخورد انگشت پا به اجسام توی اون لحظه اونقدر درد داره؟
آخ، چرا
چی چرا؟
چرا انقدر درد گرفت؟
چی شده؟
انگوش کوچیکه پاش دچار ضربه خفیف شد.
خفیف اما پرشور. آخ
اشکال نداره بابا، طبیعیه، الان دردش فروکش میکنه.
همیشه برام سوال بوده.
تو مستندم همین سوالو مطرح کردن.
ای وای، شما نمیتونید از در وارد بشید؟
چرا؟ واقعا چرا؟
چون من میترسم.
درد که ترس نداره.
من تلپورتو میگم.
منم برخورد انگوش کوچیکه پارو میگم.
بله ممنونم.
جرق نه به هیچ وجه. من که انگوز چیزی نگفتم. بعدش که میگی؟
منطقی بود. بچه دردم آروم شد. الان باید چیکار کنیم؟ چی شده؟
الان باید تو این هوای دلپذیر بریم جنگلا رو به آتیش بکشیم.
وای تو دیگه از اسراف در مصرف انرژی رسیدی به تخریب اکوسیستم طبیعی زمین.
آره دیگه، تو سیاره من هیچ جنگلی نیست. یعنی دلایلی که میاری خیلی محکمه پسنده. ممنونم که میپسندی.
ترقه از جات تکون بخوری، با اون سفینه‌ای که کنار گذاشتم میفرستمت بری به سیاره‌های متروکه.
بله من از جام تکون نمیخورم. آفرین ایلان، بهترین کارو کردی.
ای وای، مگه نگفتم از جات تکون نخور؟
تکون نخوردم، فقط دکمه ریموت رو فشار دادم.
تاریک شد.
برق اضطراری هم نده.
چی شد؟
احتمالاً پاش خورده به پایه میز.
خیلی خوب، مصدوم دومم آماده است. خب بگید ببینم، شماها میدونید اصلا داستان این درد چیه؟
تو چرا روشنی؟
بروز شدم، دارم از منبع ذخیره انرژیم بهره میبرم.
پس حداقل صفحه نمایش تو روشن کن دیگه.
چرا؟
تقلب کنیم دیگه.
باشه. بفرمایید.
بله.
آخای
مگه خوب نشدی؟
آره، تا قبل اینکه پاتو بذاری رو انگشت کوچیک پام.
ای وای ببخشید، من بگم.
شما برو برقو بست کن، یکم مفید باش.
باشه. بله داشتم میگفتم.
بگو.
چی میگفتی؟
هنوز نگفتم.
خب بگو.
بله، احساس درد در انسانها از نوعی سلولهای عصبی به نام گیرنده درد میاد. اسمشو میذاریم درد گیرنده.
برق اومد. به به، شما اینجا چی کار میکنید؟
این پسره دیگه لحظه ای فراموش میکنه.
آره دیگه، در لحظه زندگی میکنم. شما مشکلی داری؟ میگم چرا اینجا جمع شدیم؟ آخ چته؟ انگشتمو له کردی.
موضوع بحثمون همینه. جرق جان ادامه بده.
ای وای چه بحث دردناکی.
بله ممنونم، داشتم میگفتم این دردگیرنده ها یه سری رشته دارن که به پوست، عضلات و اعضای درونی متصل هستن و به سیگنال های منتشر شده سلول های آسیب دیده پاسخ میدن.
بله، البته هر کدوم واکنش های مختلفی دارن.
مثل
لمس تابی داغ که دردگیرنده های حرارتی رو فعال میکنه،
یا ضربه به انگشت کوچیکه پای این پسره که دردگیرنده های مکانیکی رو فعال میکنه.
خیلی ممنون و خرسندم از حضورتون. بله
حالا از همین ضربه به انگوش کوچیکه پای این پسر شروع میکنی.
خوب شدم، ممنونم.
میخوای دوباره دردتو شارژ کنم؟
نه خیر، ممنونم.
بله، داشتم میگفتم تو این لحظه دردگیرنده های مکانیکی فعال میشه و یه پیام از پایانه های عصبی آزاد در انگوش کوچیکه به نخاع ارسال میکنه.
از اونجا سیگنال ها به سمت مغز میرن و قبل از ارسال به قشر چروکیده مغز از مرکز اطلاعات میگذرن که بهش میگن تالاموس.
خوب دارید تقلب میکنید.
اینا تقلب نیست، انتقال اطلاعات به مغز بیحافظه شماست.
بله ممنونم، ادامه بدید.
بخشی از قشر مغز که بیانگر لمس و دما هستن و به سیگنالا پاسخ میدن مثل یه هدبند روی مغز قرار دارن.
اون ناحیه که با انگوش کوچیک سر و کار داره در مرکز این هدبند قرار داره،
یعنی جایی که دو نیم کره مغز به هم میرسن.
یه سوال
بپرس.
چرا اینقدر دردش تو مخه؟
انگشتای پا چربی کمتری دارن، چربی میتونه به کاهش ضربه کمک کنه.
کاهش ضربه دیگه چیه؟ انگوش کوچیکه تقی خورده به پایه میز، همچین ضربه ای بهش نخورده که اینقدر درد داره.
اشتباه نکن، وقتی انگشت کوچیکت به جسمی برخورد میکنه با نیروی معادل 2 تا 3 برابر وزنت به رشته های عصبی حساس ضربه میزنی و کل این نیرو روی سطح کوچیکی متمرکز میشه.
بله ممنونم، من میرم تو اتاقم.
واسه چی؟
نمیخوام هدبند روی مغزم خاک بگیره. خدا حافظه شما باشه.
تو روی حافظت خاک گرفته، اونو میخوای چیکار کنی؟
چی شده؟
هیچی، بیای مکعب روبیکو بگیر و درستش.
بله ممنونم.
در حالی که ساعت 9:29 است، همچنان در خدمت شما هستیم از مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. با ما باشید تا حوالی ساعت 10 صبح.